سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سه تن در ارتباط با حملات تروریستی پاریس در بروکسل دستگیر شدند. یک هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 61 سرنشین آن کشته شدند. و حملات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه برای بازپسگیری شهر پالمیرا از گروه خلافت اسلامی روز جمعه شدت گرفت. شارل میشل نخست وزیر بلژیک جمعه شب اعلام کرد پلیس سه نفر از جمله صلاح عبدالسلام، فرد کلیدی حملات مرگبار آبان گذشته در پاریس، را در بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شارل میشل که در نشست خبری همراه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سخن میگفت، این بازداشت ها را موفقیتی بسیار مهم توصیف کرد و از آن به عنوان نبرد دموکراسی علیه افراطگرایی یاد کرد. حملات پاریس در آبان ماه گذشته دست کم 130 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. یک فروند بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی در شهر روستوف در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 61 سرنشین آن کشته شدند. این حادثه حدود ساعت 1 بامداد امروز شنبه به وقت محلی روی داد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، هواپیمای فلای دبی به هنگام فرود در فرودگاه روستوف دچار سانحه شد و آتش گرفت. علت حادثه وضعیت جوی و اشتباه خدمه پرواز اعلام شده است. حملات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه برای بازپسگیری شهر تاریخی پالمیرا از گروه موسوم به خلافت اسلامی روز جمعه شدت گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، در این حمله که از بامداد جمعه با عملیات توپخانه آغاز شد، شماری از افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی در شهر پالمیرا و اطراف آن کشته و زخمی شدند. به گفته ژنرال سرگئی روتسکوی، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، نیروی هوایی این کشور در مشارکت در عملیات پالمیرا حدود 25 پرواز در روز را در حمایت از نظامیان سوریه به اجرا گذاشته است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هفته گذشته در دستوری بخشهایی از نیروهای روسیه را از سوریه بیرون کشید. نشست صلح سوریه در ژنو با حضور طرفهای درگیر در جنگ سوریه هفته گذشته پس از 5 روز مذاکرات تنگاتنگ به روزهای شنبه و یک شنبه امروز و فردا موکول شده است. مقام‌های شهر تازه‌خرماتو در نزدیکی کرکوک در عراق خبر دادند که دو کودک دیگر بر اثر جراحت‌های ناشی از حمله شیمیایی در این شهر جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها ظن آن می‌رود که این حمله شیمیایی که دو هفته پیش روی داد از سوی گروه‌های اسلام‌گرای جهادی وابسته به داعش در عراق صورت گرفته باشد. با مرگ این دو کودک شمار کشته‌های ناشی از حمله راکتی به 3 تن رسید. به گفته شهردار شهر تازه‌خرماتو، حدود 1500 تن بر اثر حمله شیمیایی هفته گذشته که گمان می‌رود در آن از گاز خردل استفاده شده، دچار مشکلات تنفسی شدند. نازک افشار، کارمند پیشین بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، با وجود صدور وثیقه به دلیل آنچه تأخیر در امور اداری خوانده شده، به بند زندان زنان اوین منتقل شد. عباس بختیاری، مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس، به رادیو فردا گفته است که خانم افشار هنگام انتقال به زندان اوین جلوی در زندان بیهوش شده است. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، برای آزادی نازک افشار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرده است. وبسایت کلمه پیشتر در روز شنبه 22 اسفند خبر داده بود که نازک افشار هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شده است. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر هم در تابستان سال 88 بازداشت و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
جامعه. امسال هم مراسم چهارشنبه سوری در همه جای ایران پر سر و صدا برگزار شد. اون هم در فضایی که خیلی از روحانیون و مراجع تقلید و حتی بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که چهارشنبه سوری مراسم خرافیه و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. سلام، من بنیامین صدر در آخرین جمعه امسال با آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 94 همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع که چرا انقدر جشن چهارشنبه سوری جدی گرفته میشه و حتی با وجود اینکه مراجع رسمی و مذهبی با اون مخالفن این مراسم برگزار میشه. چهارشنبه سوری که البته هر سال با حوادث تلخی هم برای بعضی از خانواده ها و مردم همراهه و به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی هر سال در این جشن چند نفر جان خودشون رو از دست میدن. با من و رادیو فردا همراه باشید تا ببینیم که چرا چهارشنبه سوری هم برای مسئولان و مقام های حکومتی و روحانیون و هم برای مردم انقدر مهم یا بهتره بگم مسئله سازه. تلاش برای روشن کردن آتش، اون هم برای برگزاری چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری مراسم و جشنی که البته در 37 سال گذشته و بعد از وقوع انقلاب اسلامی در زمانهای مختلف در ایران با محدودیت برای ایرانی ها همراه بوده. امسال هم چهارشنبه سوری در سراسر ایران با کلی حاشیه برگزار شد. مراسمی که امسال هم بی خطر نبود و 3 نفر جان خودشون رو به دلیل هیجان بالا یا رعایت نکردن ایمنی در شهرهای تهران و قزوین و رشت از دست دادند. اما چهارشنبه سوری امسال کمی بیشتر از این چند سال تحت تأثیر خبرها و حرفهای مراجع مذهبی و روحانیون بود. امسال خیلی از مسئولان حکومتی یا مراجع تقلید و روحانیون به طور جدی اعلام کردند که این جشن خرافه است و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. برای مثال آیت الله خامنه ای بالاترین مقام سیاسی در ایران و رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفته پیش در وبسایتش نوشت که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی نداره و به گفته او بهتره که از برگزاری این مراسم اجتناب بشه. جدای از این تعدادی از مراجع تقلید شیعه هم بارها اعلام کردند که مراسم شب چهارشنبه آخر سال مبنای شرعی نداره و نوعی آتش پرستیه. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید که چند بار گفته بود که کارهایی مثل پریدن از روی آتش خرافی و خطرناکه و باید با اون مخالفت کرد، سه شنبه هفته پیش هم آیین چهارشنبه سوری رو دوباره خرافه و این بار آداب نادانها دونست. بشنوید صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا رو که درباره چهارشنبه سوری و نظر روحانیون و چهره‌های مذهبی و رسمی در ایران نظر خودش رو با رادیو فردا در میون گذاشته.
از آیت الله حجت الاسلام گرفته تا نظامی و غیر نظامی میگن که چهارشنبه سوری سنت احمقانه است، نباید اجرا بشه. اینا فقط وحشت از این هست که مبانا سنت های ایرانی زنده بشه دوباره. اگه مسئله مبارزه با خرافات، نصف این مذهبی که الان در حال حاضر داره اعمال میشه در مورد مردم، اینها خرافاته. اگه قرار خرافات حذف بشه، از خود مذهب و دین شروع کنید.
سالهای دور هم بسیاری از روحانیون سرشناس با این جشن مخالف بودند و مثلا مرتضی مطهری که حتی اون رو در ایران یکی از معماران انقلاب اسلامی میدونن، از چهارشنبه سوری به عنوان جشن خانواده احمق‌ها نام برده. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم آتش بازی و ترقه انداختن رو حرام میدونست. اما آیا برگزاری یک مراسم آیینی یا سنتی مثل چهارشنبه سوری که بیشتر هم برای شادی گستری انجام میشه ربطی به خرافات داره؟ حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی درباره این موضوع برای ما توضیح میده.
چهارشنبه سوری، سیزده بدر، نوروز، عاشورا، مراسمی از این دست، بسیاری از مردم اون رو به عنوان یک آیین تلقی میکنن. یعنی به محتوای اون کار، اون که پشتش خوابیده فلسفه‌ای کرد یا اجرای اونها به دلیل اینکه میخوان به هدف مشخصی برسن کاری ندارن. اگر چهارشنبه سوری رو یک آیین قلمداد کنیم، اساساً بحث در مورد اینکه خرافی یا غیر خرافی معنایی نداره. اما اگر صرف نظر از آیین به اون عقاید و فلسفه هایی که پشت این روز هست بخوایم مراجعه کنیم، از این بابت تفاوتی بین عقاید و فلسفه‌ای که پشت این مراسم هست یا توی نوروز هست یا توی سیزده بدر هست، یعنی مناسک و رسومات ملی، با رسومات مذهبی وجود نداره. به این معنا که در اونها عقاید و گزارهایی وجود داره که این گزارها نه قابل اثبات هستن نه با عقل عرفی قابل پذیرش هستن. مثلا اگر شما فکر کنید که با گره زدن سبزه در روز 13 بختتون باز میشه یا با پریدن از روی آتش اتفاقاتی در عالم خارج میفته، این درست مثل این است که شما فکر کنید اگر تربت امام حسین رو مثلا تو حلق مریض برزید خوب میشه. اینا لازم محتوا واقعا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، یعنی هر دوشون امور غیر قابل اثبات هستن و باور به چیزهای موهوم. اونچه که یک گروهی سعی میکنن کار گروه دیگر خرافی جلوه بدن، مثل اظهارات اخیر آقای مکارم شیرازی مینه، یعنی گروهی که قدرت بیشتر دارن و میخوان رقیب رو از میدون به در بکنن، عقاید گروه رقیب رو مورد حمله قرار بدن، اون رو خرافی میدونن. دعوا همیشه بین مذاهب و عقاید مختلف بوده.
اما چه اصراری وجود داره که رسم ها و آیین هایی که مردم با اونها سازگاری پیدا میکنن و به اون علاقه دارن خرافه خونده بشه؟ این پرسشیه که از کوروش نیکنام موبد زرتشتی میپرسیم. آقای نیکنام به رادیو فردا گفته که دلیلی وجود نداره که آیین‌ها و رسم‌هایی که مردم اون رو دوست دارن خرافه دونسته بشه.
ملت‌ها اصولاً با سنت‌های خودشون شکل گرفتن و بزرگ شدن. اگر ما بخوایم که بگیم کدام یک خرافی هست بگذاریمش کنار و کدام یک درست هست، در واقع خود مردم وقتی که باش سازگار بشن نمیتونیم ما ازشون بگیریم. زیبایی این جشن چهارشنبه سوری پیش از آغاز سال نو هست و هماهنگ با در واقع شادی و آتشبازی که باید انجام میشه برای رویداد نیکی در تاریخ ملت‌ها.
در تمام سه دهه گذشته همیشه و همه جا تریبون‌های رسمی از دین مدار بودن جامعه ایران صحبت کردند و از وفاداری به ارزش‌های رسمی که حاکمیت اونها رو تایید می‌کنه. اما چرا با وجود نارضایتی بیشتر روحانیون سرشناس و مراجع تقلید و مقام‌های حکومتی از برگزاری چهارشنبه سوری، مردم به خصوص جوان‌ها نظر متفاوتی دارن و این مراسم رو هر سال جدی‌تر از سال پیش برگزار می‌کنن؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا رو.
ببینید، واکنش معکوس مردم بخشش برمیگرده به این که اون نظری که حضرات دارن که جامعه مادی نیست، خب واقعیت نداره. یعنی مردم خیلیشون به عقاید دینی آنچنان که لااقل حکومت تبلیغ میکنه باور ندارن و اینو به صورت‌های مختلف نشون میدن، در نحوه مصرف فرهنگیشون، در مراودات اجتماعیشون، در سفر و حضر و ازدواج و طلاق و همه اینها نشون میدن که به هیچ وجه یا تعداد زیادشون دست کم به اون نوع از مذهبی که حاکمان سعی میکنن تبلیغ بکنن باور ندارن. اگر باور نداشته باشن شاید مسئله برای حکومت ایجاد نکنه، اما اگر این باور نداشتن نمایش عمومی پیدا بکنه برای حکومت خیلی خطرناکه. چرا؟ چون حکومت بارها فلسفه حکومت خودش رو اینطوری تشریح کرده که ما کسانی هستیم که شایسته هستیم برای مردم حکومت کنیم، چون مردم دینخواه هستن، دو دینی هستن، بنابراین دین رو میخوان و کسی که باید حاکم باشه کسی است که خودش دینداره و دین رو بهتر از بقیه میدونه، یعنی فقیهان. به این ترتیب اگر معلوم بشه مردم آنچنان که حکومت ادعا میکنه دیندار یا دینخواه نیستن، و حکومت فقیهان بر اونها هم معنا نداره. خب کجاها این معلوم میشه؟ در جاهای مختلف، من جمله در جاهایی که نمایش عمومی پیدا میکنه، مثلا در مراسم چهارشنبه سوری. خب حاکمان دائما میگن این خلاف شرع، مخالفه، بهتر اجتناب بکنید و امثال اینها. اما اگر عده زیادی از مردم دائما این کار رو بکنن، معلومه خب به اون شعری که حضرات تبلیغشون میکنن باور ندارن و این نمایش همگانی پیدا میکنه. یعنی نه تنها عده زیادی دست میزنن به چیزی که حکومت نمیخواد، بلکه همه متوجه میشن که عده زیادی نمیخوان چنین چیزی رو، حکومت هم متوجه میشه و این آشکارای تهدیدی است برای مشروعیت، یعنی دلیل اینکه اینها باید حاکم باشن. و الان هم این مراسم چهارشنبه سوری با این حجم وقتی برگزار میشه، یک نهید به حاکمیت، نه به ارزش‌ها، عقاید و آرایی که حاکمیت میخواد جلوه بده که گویی مردمش باور دارن. و وقتی این باور نداشتن نمایش عمومی همگانی پیدا میکنه، خب به نظر میاد که برای حکومت تهدیدآمیزه و حکومت به هیچ وجه این رو نمیخواد.
هر سال با رسیدن بهار و صدای پای نوروز رفتار جمعی بیشتر ما تغییر میکنه و بیشتر تحت تأثیر آداب و رسوم خاصی قرار میگیره که نوروز این یگانه جشن شادی گستر ایرانیان با خودش میاره. آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 1394 هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که سال گذشته همراه من و این مجله اجتماعی رادیو فردا بودید. امیدوارم که نوروز و سال خوبی رو در پیش داشته باشید. من تا هفته‌های بعد و جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. پیروز باشید.